بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسله ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. البته این بحثی که دارم عرض می کنم مربوط به کل جامعه هست و ارتباطی به دوستانی که در داخل هستن یا احیانا بیرون هستن نیست. اونچه که در عاشورا مؤثره راهشناسی است. مسئله راهشناسی هم عقلیه هم عرفیه. شما در نگاه عرف هم نگاه کنید اینه که میگن که باید مسیر رو در مسافرت پیدا کرد. زمانهای سابق سفرهای دریایی قطبنما نبود، مسیر سفر دریایی رو با یک ستاره مشخص می‌کردن. چون اگر اون ستاره رو مشخص نمی‌کردن تو دریا گم می‌شدن، چیکار بکنن، کجا برن، غذاهاشون تموم می‌شد، بعدم می‌مردن. هواپیما که میخوان پرواز کنن نیم ساعت قبل اینا رو میبرن، تمام مسیر راهداری رو به اینها نشون میدن، تازه خود راهدار هم هست، مرتب به اینها گزارش میدهد. اساسا راهشناسی یه بحث عمومی است، همه قبول دارن باید قبل از مسافرت مسیر رو مشخص کرد، وگرنه میفتی میمیری، نابود میشی، زندگیت به درد نمیخوره، زندگیت از بین میره. این واقعی است. حالا من خودم تعجب میکنم وقتی بحث نماز و دست درد نکنه، دین و روزه و زکات و حج که میشه، مثلا اینجا میگن که یا مطلق میندازن. شما آخوندا میگید از این خبران نیست. یا وقتی بحث قیامت و برزخ و اینا بحث میشه میگن شما خودتون میگید. تعجب میکنم، مگر شما قبول ندارید راهشناسی رو، مسیر شناسی رو مگه نمیپذیرید؟ شما حاضرید که اگه میخواید مسافرت تجاری یا تفریحی بدی بدون نقشه راه میدی؟ لذا من دوستانه نصیحت میکنم، اصلا ربطی به آخوند و قرآن و امام و اینا نداده، یک بحث عرفیه. باید بشر راه را بشناسه. راهشناسی ضروریه، امکان نداده، باید بشر بشناسه. بنده به استاد دانشگاه عرض میکنم، به دوستانم عرض میکنم، به رفقا میگم، مگه میشه؟ آیا چیزی شما دارید میگید که انسان روز روشن را منگر بشود. نمیشه اصلا راهشناسی. نه نه، اسلام نگفته که موی سر خانما بیرون نباشه. نه خب، حالا اسلام نگفته چی رو گفته؟ راه رو بگو دیگه، دعوا نداریم. نه اسلام نگفته که حجاب چادر باشه. خب بگو چی باید باشه، راه رو نشون بده دیگه. جدی از میگنم، نه اسلام نگفته خمس بده. خب خب، برای اداره این فقرا رو، برای نشر معارف اهل بیت چیکار باید بکنیم؟ تو بگو، تو که دست به جیب نمیکنی، خود تو بگو دیگه. جدی عرض میکنم، یه وقتی یکی از علمای اهل سنت به من گیر داده بود که شما چرا مهر میذارید؟ عرض کردم که چشم، ما مهر نمیذاریم، حقم با شماست، باید سجده بر زمین کرد. درسته، راستم میگید. حالا ما مهر گرفتیم، آیا حضرت بر پشم گوسفند سجده کرد؟ آیا حضرت بر رنگ سجده کرد؟ این الان فرشی که شما سجده میکنید رنگه، پشم گوسفنده، مواد شیمیایی داره، بر اینا سجده کرد؟ گفت نه. گفت خب پس یه راه نشون بدید به ما. ما گفتیم که این مر مش نمونه خرواره، حالا که زمین نداریم بر مردم سخت میشه، مردم همه خونه هاشون فرشه، گفتیم مش نمونه خرواره، یه ذره خاک گرفتیم اینو با هم دیگه خشکش کردیم، اووردیم نماز میکنیم روش. چرا؟ تا اینکه بر فرش سجده نکنیم. این بنده خودم جه موم چی بگه؟ تو یه حدیث بیار، تو یه حدیث بیار که پیغمبر بر رنگ سجده کرد. من حرفی ندارم، پیغمبر بر پشم گوسفند سجده کرد. اون روزی که پیغمبر مهر نمیگذاشت، مردم خونه فرش نداشتن، یه همین خاک بود زمین. بله، ما هم الان تو صحرا بخوایم سجده کنیم مهر نمیخوایم، گه میذاریم سرمون رو خاک دیگه، خاک هست دیگه. ببینید عرض من اینه که جوانها زود کافر نشید، زود دینتون از دست ندید. خانمها آقایان زود نگید بابا تو قدیمی شدی، مامان تو قدیمی شدی. ای عزیز دل من نفرما. حالا این راه پدر رو خط بکشیم، راه درستش رو به ما نشون بدید. تعارف نیست دیگه. اساساً راهشناسی مهمترین اصله. اگر راه را اشتباه بدی، غلط بدی، سقوط میکنی. تو بحثای عرفان هم همینطوره. من الان اینجا بیام رو منبر، شما تو شهر پخش بکنید که آیا اهدی چشم برزخی داده، یه سری جمعیت بیان اینجا، حاجا و عهدی شفا میده، یه سری جمعیت بیان پیش من، اصلا راه غلطه، اصلا این راه اشتباهه. بابا بسیاری از دلها مریضه، بسیاری از خونه ها گناه توشه، خیلی هنر کردیم اونا رو شفا بدیم، گناه رو از خونه مردم برداریم، بغض و کینه و حرص و از دل مردم برداریم، این خیلی هنر گردیم. بسیاری از زندگی ها آلوده است. نجات مردم از این آلودگی ها سخته، سنگینه، روش فکر کنید، نمیشه به این آسانی. راهشناسی مهمه. واقعا من سوال میکنم از جوانها، از عزیزان من، خب به ما بگید کدوم راه درسته. تو دانشگاه میگم، دوستانو میگم، توی مناظراتم عرض میکنم، چیزی به من ارائه ندادن. تو دانشگاه مشهد گفتم که اون دختر خانم میگه بلند شد، با وضع تیپ خیلی بدی هم داشت، بلند شد گفت که مثلا من چه اشکالی دارم. عرض کردم که از نظر من تو خیلی اشکال داری، برای خاطر اینکه اولا دین من تو رو قبول نداره، ثانیا قرآن من تو رو قبول نداره، ثالثا امام من تو رو قبول نداره. راه من هم دین منه، قرآن منه، امام منه، شما غیر از این راه دارید بگو به من. این چی بگه بنده خدا موند؟ جدی از میگنم، شما بگو آقا غیر از این چه راهیه؟ خب راه دیگه چیه؟ راه دیگه اینه که نه خدا نه قرآن نه امام دیگه. راه دیگه این میشه دیگه، نه خدا نه امام نه قرآن. ها خب سوال من اینه، همینجا از شما دخترم سوال میکنم، آیا پالایشگاه نفس سازنده داده؟ حالا یه همجی سرپا ایستاده، پالایشگاه نفس سازنده داره؟ گفت بله. گفتم پالایشگاه درونت سازنده نداره؟ چی میخواست بگه؟ اما میشه پالایشگاه درون سازنده نداره؟ ببینید تفکر غلط به خاطر اینه که راهشناسی نداره، یه استاد نداره راه رو بهش نشون بده، یه معلم نداره راه رو بهش نشون بده. این تفکر غلطه. خوش آمدی عزیزم. این تفکر غلط. جدی میگم، عزیزان من، امشب این بحث رو مطرح میکنم، حالا این رو به همه جوانهای شهرتون هر کسی میخواد مجانی بهش بده، بگه حاج آقا جواب میخواد. جواب من اینه، بنده عرض میکنم که اونچه که منشأ نابودی بشر و اضمحلال بشر میشود این است که بشر در مسیر گمراهی است. اگر مسیر برای او مشخص شود، راه برای او مشخص شود، به هیچ وجه حاضر نمی شود که راه را عوضی برود، راه را جای دیگه برود، امکان نداره. البته در راهشناسی مراتبیه، یه دونه راه شناسی اینه که طرف یه نمازی میخونه، تون تون سر میزه سجده میبرد میشه. یه دونه راه شناسی اینه که خب زیارت عاشورا میخونه، دو رکعت نمازم میخونه. یه دونه راه شناسی اینه که عزیزی دل من 60 سال عمر میکنه، حتی یه مکروه هم انجام نمیده. خب این خیلی مقام بلندیه. یه راه شناسی اینه که به مقام عصمت میرسه. یه راهشناسی اینه که آقا این زن و شوهر به حدی زندگیشون جالبه که زمان عشقشون فوق العاده عاشق، زمان مناجاتشون فوق العاده اهل مناجات، هر دو اهل مناجات، هر دو عاشقن، هر دو فضای زندگی رو یه جوری یه درست کردن. برام جالب بود، یه برادری منو دعوت کرد، گم خیلی دوست دارم نهار به خونه ما، من که قابل نبودم، حالا چی میگفت دوست دارم. رفتم نهار منزل ایشون، تو ماشین که به من گفت که آقا جان ببخشید، به من خب بچه‌ها میگن آقا جان، آقا جان ببخشید، خانم من با شما تعارف نمیکنه، خانم من با نامحرم تعارف نداره. گفتم باری گلاج زنی خوبیه. بعد گفتم که خب از دستش عاجز نشدی؟ گفت نه آقا، خوشگلترین زندگی با این زن دارم، اتفاقا بیشترین مهمونی های فامیلامون خونه ماست. گفتم خب چجوری ایشون با این؟ گفت خیلی خوش اخلاقه، با نامحرم خوب نیست اما با محارم عجیب خوش اخلاقه. رفتم دیدم جمعی از فامیلاش هستند و به فامیلاش گفتم میرفت چای بیاره، به فامیلاش گفتم یه زنش چطوره، گفت آقا اصلا عجیبه این زن، ما اصلا نمیتونیم خونش رو ترک کنیم، از خستگی ناپذیره. خب پس میشه که یک زن با نامحرم حرف نزنه اما اینقدر مرید پیدا کنه تو فامیلاش که همه بگن ما شام بریم اونجا، تفریح بریم اونجا. خب من امثال بنده، امثال بنده خیلی میخوام حقایق برای شما باز کنم، امثال بنده تفریحمون کجا بود؟ خسته میشدیم، تفریحمون بهترین تفریحمون محضر استاد ماهی بهجت، باور کنید از یک عالمی داشت، ملیح بود، واقعا ملیح بود. فکر کنید شما میگید معنویت سخته، نه اینجوری نیست. خانمم بعضی از شبها میاد همراه بنده میاد، خانمم ازش سوال کنید، اب نداره ازش سوال کنید، بچه هامون تو منزل میگن که پسرم خالا نوه دارم دیگه، بچه هامون تو منزل میگن بابا مامان یه دعوا کن ما ببینیم، ما هنوز دعوا نکردیم، نمیدونم چه بلد نیستیم دعوا کنیم. اینم از برکت آقای وحشت ها، اینم از برکت استادمونه، از روزی که ازدواج کردیم نماز ایشون میشناختیم، حضور خدا را حفظ کنه استادم علامه را علامه میگفتش که گاهی وقت خانمش نبود آمول بود، میفرمودن که من سردست که میامدم گفتم آقا جان امروز تنهایی؟ گفت بله. گفت اگه نهار درست کنی میام. گفتم بیا. میامد منزل ما خدمت نهار میل میکرد، بعد به خانواده بنده خیلی علاقه داشت، میامد اونجا همین خانواده من خدمت رو حس کنم که این آقا رو میدید و اصلا میخواست جان بده براش، باور کنید. همون روز اول هنوز ما بچه دار نشده بودیم، ما یه دو سالی طول کشید بچه دار شدیم، خدمت رو حس کنم که ایشون ناراحت بود یه روزی گریه کرد منزه، بعد علامه رو گفتم گفت اتفاقا امروز تنها بگو یه ماهی درست کنه، میخوام بیا خونه شما. آمد منزل ما، بعد خانمم خدمت رو هست کنم که با حجاب همون برتری که هست و چشمش پیدا بود، آمد جلو سلام کرد آقا جان رو، آقا جان برگشت گفت که آقا جان برگشت، من چی نگفتم با آقا، آقا جان برگشت گفت برای بچه مگه گریه میکنن؟ اه تا سال دیگه بچه دار میشه، اولین بچه دارم پسره، نگاش کرد حالا ماهی رو بیار بخوریم. الان این آقایونی که میان، اینا بعضی ها میان شاگردان بنده از سراسر کشور، با اینا خدمت هست ضرر کردن. شما میگی صبح تا غروب باید کار کنی، جون میگنی آقا نه زندگی داری نه پسر داری نه دختر داری، منو چی کار داری میکنی؟ آقا زندگی همراه معنویت باید با ارائه مسیر شناسی و راه شناسی باشه، اگر اون مسیر شناسی و راه شناسی اتفاق نیفته زندگی همراه با درگیری ها میشه. مادر شوهر عروض گیر میده، مادر خانم داماد گیر میده، ستایی با هم دیگه گیر میدن، اینا که نه نماز بلدن نه چی دیگه، چیکار کنن بیکارن دیگه، اینا که نه استاد اخلاق دارن نه استاد معنوی دارن نه درس اخلاق دارن و بیگاری همین کاراست دیگه. این آقا به رحمت خدا رفت همدان، و همجه که خدمت شما یه سال آمدم الان امسال آمدم، یه سال ما همجه تعارفی دعوت شدیم همدان، گیر افتادم همدان، الان چند سال میرم، حالا برای شما هم گیر دارم میافتم، دعا کنید نیا. اونجا هیچ کی نمیدونه من عصبی کنه، اگه تونستید دیدی بلنگو خراب بشه نشه بر من فرق نمی کنه. بابا بابا یعنی چه حالا بلنگو کم تیره آقا چه وضعیه؟ گاهی مدعا داد میکنن بابا یعنی چه آقا بلنگو میشه دیگه احساب تو داغون میکنی. باش سعید عداده من میگو واقعا همجوری هستی؟ گفتم آره. بابا این خود طبیعه دیگه، این منبر گزیب میشه، اینجا چی میشه، آب چی میشه، این طبیعه. جالب بود اونجا یک 5 روزی فاطمیه بود، همچنین تبدیل به درس اخلاق شد. الان مردم اینجا تقاضا کردن هفتگی بشه، نمیتونم والا، سرم شلوغم، چشم من ولتون نمی کنم، گاهی میام، انقدر مردم خوبید که من خیلی لذت بردم واقعا. مخصوصا چه جوانایی دارید شما. حالا اینو میخوام بگم، ببینید بشنوید خانم ها، بشنوید عجیب آقایان. این پیرمرد به من میگفت، میگفتش که من زنمو زدم نیم ساعت قبل از مغرب، کتکش زدم، دعوا کردیم، بعد آمدم لباس پوشیدم آمدم برم نماز حاج آخوند معصومی. حاج آخوند معصومی یکی از شاگردان قوقا و قوی مرحوم حاج میرزا جواد آقا بود، 25 سال شاگرد ایشون بود، بسیاری از قضایای حاج میرزا جواد آقا ایشون گفته، شهید دستخط تربیت شده ایشونه. آقا وقتی راه میرفت تو این شهر را زلزله ایجاد میشد، اینقدر چشم باطن داشت، همه هم میدونستن. یک شبی رو منبر گفت مردم همدان 500 تا خونه را روشن دیدم، یعنی 500 تا خونه توش نماز شب میخونه تو همدان، این 500 تا خونه را همین الان روشن دیدم. آمارش داشت، میگم همینجا آمدم نماز آجا خوندم معصومی، میگم آقا همینجا با هم روبرو خوردیم دم در مسجد، روبرو که خوردیم من سلام کردم، همینجا که سلام کردم به من گفت چه سلامی، چه علیکی، چه نماز من آمدی، زنت میزنیم یه نماز من، یا کجا میدونه من خانمم زدم. با انسان کامل که بشید هم خانم قشنگ زنده میکنه هم آقا. میگه از اونجا برگشتم دیگه نماز نرفتم، برگشتم آمدم خودم انداختم رو پای خانمم، گفتم ببخش آقا الان اینجوری چشم باطنش روشن شد، وقتی دو آقا اینجوریه برزخ چه خبره، قیامت چه خبره. این که یه مرد مخلوق خداست، درون آدمو میبینه، خونه آدمو میبینه، پس قیامت چه خبره، برزخ چه خبره. خانم گفت آقا الان گفت بله. نماز که تموم شد هم خانم چادر سر گرفت هم آقا، هر دو آمدن خدمت آقا. خانم گفت آقا ایشون سلامش جواب بده، من ازش راضیم، گذشتم آقا جان. راه اگر یک عالم باشه که دفتر طلاق باز نمیشه، دادگستری سر شلوغ نمیشه. اگر واقعا مسیر قرآن واقعی باشه، زندگی واقعی باشه، راه زندگی مشخص باشه، دیگه این همه دعاوی نیست. باور کنید صبح رفتم نونوایی نون بگیرم، بنده خود یه نون انداخت برایشون، دیدم خدمت این نون خواب، ایشون گفت اینجا شیخون سوخته است، گفت بنده خدا گفت نه سوخته نیست، تا اون بنده خدا گفت نه سوخته نیست این موجی شده. گرفتم دستش، چی آقا مرد چرا موجی میشی؟ این بنده خدا از قبل از اذان صبح تا حالا آمده کنار کوره، میدونی چقدر داغه اونجا، حالا یه چیزی گفته داره بد میده دیگه، چرا زود عصبی میشید؟ نمیدونم چرا زود موچی میشن آقای، زندگی اینجوری نیست. باور کنید زندگی این چنین نیست. من چند تا نمونه از کربلا براتون بگم، خیلی جالبه کربلا، ماجراش واقعا خوندنیه. در راهشناسی میدونید که قرآن در واقع خودش میگه که دو تا آیه است دیگه، ان القرآن یهدی للتی هی اقوم، این یک. یه آیه دیگه داده که القرآن یهدی الرشد، قرآن انسان رو به رشد میبرد، درسته یا نه؟ در واقع حسین ابن علی هم هست، ان الحسین یهدی الرشاد، سید الشهدا انسان رو به رشد میبرد. یکی از بزرگان از اولیای الهی در آی دستقیب اسمشو میبره توی کتاب خودش، میگه که روز عاشورا یادوش سینه میزد، همین بنده خودش همجه زنجیر میزد حسین، اینم شال میبست و این آج احمد آقا شال میبست، حالا اسمش هست، همه چی آدرسش اونجا هست. بعد خدمت رو از کنم که میامد تو وسط هیئت و هیئت اداره میکرد، میگم یکی از این جوانها که زنجیر میزد چشمش افتاد به یه دختری که اونجا ایستاده بود، توجه کرد به یه دختری و بعد با هم دیگه یه توجهی داشتن، ایشون اومد از دست ایشون زنجیر گرفت، دو تا سیلی خاموش صورتش رو اینو بیرون کرد، آقا سیلی زدن همانو آمد منزل، دید دست حرکت نمی کنه. حاج آقا نوشته اونجا، میگه من میشناسم ایشون رو. بعد برگشتم گریه کردم، زهرا جان من فتات بشم، من 30-40 سال پیرمردم، تو این راه هم هیئت میبرم، دستم به خوشگه. شب خواب دید از زهرا را فرمود تا نری از اون جوان عذرخواهی نکنی دستتو بر نگیر. میگه گفت چرا؟ گفت آخه اون جوان مهمان حسینه، به تو چه ربطی داره؟ الله اکبر، ولی حسینو یهدی الرشاد، منظور این نیست که آقا بذارید گناه بکنن توی هیئت، نه، منظور اینه که آقا جون من حسین حتی اینجاش هم مواظبه، حالا که کتک خوردید هم مواظبه. مگه رسول ترک نبود؟ مگه دیگران حاج طیب نبود؟ مگه دیگران نبودن؟ مگه انسانهای دیگه نبودن؟ آقا مسیر رو اگر پیدایش راه اگه نشه ها، واقعا نمیشه، واقعا نمیشه، جدی عرض میکنم امکان نداره. من یه روایت جالبی رو دیدم از محضر ائمه علیهم السلام، همه دارن فرمودن که خدمت رو عرض کنم که اونجه که برای ما مهمه اینه که برای شما بشارتتون برای اینه که راهشناسی کنید. فرعونی ها می اومدن به موسی میگفتن راه ما راه بالنده هست، راه ما طریقت کمون مسلا، به موسی میگفتن راه تو سحر و جادوست. ببین راه خودشون رو بالنده میدانستن، علازل و اوباش معلومه که راه خودشون رو پویا و بالنده میدونن. قرآن میگوید که خود راه بالنده تعریف داره، راه بالنده و پویا تعریف داره، تعریفش اینه که انسان رو به رشد میبره، تکامل میبره. ما که در شما نه رشد دیدیم نه تکامل دیدیم، پس از کجا شما میگید که راه ما خیلی بهتره، راه ما خیلی بالاتره؟ کو آخه؟ کجا؟ راه شما کجا بالاتره؟ کجا بهتره؟ تو رو به خدا فکر کنی؟ جدی عرض میکنم. افرادی منده دارم که شبانه روز 10 ساعت 5 ساعت موسیقی تمرین میکنن. آقای شجریان یه وقتی آمد در سخلاق بنده، اون وقتی که در سخلاق بازار میگفتم بچه نسیم شهر میومدن، الان 2-3 نفر هستن، این الان اون وقت خیلی کوچیک بودن، من تعجب میکنم اینا رو اذیت میکنم، من تو جلسه هم الان ماشاءالله دیگه خودشون بچه هاشون به اون اندازه در سخلاق ما رسیدن، خودشون دیگه الان هستن تو جلسه. اون شبا یادشونه، این ای گفت موسیقی عرفانی میزنم، فلان میزنم، پلان میزنم. بعد از این گفتم که شما موسیقی عرفانی میزنی؟ گفت بله. گفتم چشم برزخی داری؟ گفت نه. گفتم پس موسیقی عرفان نمیشه، اگه عرفان میشد که چشم باطن میورد. بعد از کردم من یک استادی نشون دارم که این استاد بزرگوار حتی اذان زنگوله رو گوش نمیده ولی درونت میبینه. گفت کی؟ گفتم آیت الله بهجت. این چشماش هم یه سرخ شد، اشکش ریخ. گفت آقا ما رو به قیاس به ایشون نکن استاد، به من گفت. بعد از کردم که خب شما چند ساعت در ساعت موسیقی میزنید. گفت من تمرین کنم غالبا گاهی 10 ساعت میشه، 5 ساعت الی 10 ساعت. عرض کردم 5 ساعت الی 10 ساعت؟ گفت بله. من همین الان من دیدم 7 8 تا قرص در آوردی ملگری. گفت الان از این 20 ساله میخورم. عرض کردم استاد بنده هنوز یه دونه قرص نخورده. گفت مگه شما نمیگید موسیقی روان رو آرام میکنه؟ مگه نمیگید موسیقی جسم آرام میکنه؟ پس کو باور کنید. بسیج هنرمندان بنده رو دعوت کرد، با هنرمندان نمیخوام بگم، همه این سرانی که تو تلویزیون بازی میکنن، این بحث اون روز کردم، خواستم ببینم گیرم میدن یا نه. عمدن این بحث اونجا کردم، خواستم ببینم کسی گیرم میده یا نه. گیرم دادن، همه گم آوردن. گفتم آقا شما مریض نیستی؟ گفت دیگه نگو جام الامراضه. گفتم بابا جان من چه نمیفرمایید؟ ما آیه داریم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه ولا يزيد الظالمين الا خسارا. قرآن شفاء مردم است، گناهکارا از قرآن ضرر میبینند. آیا تعالی قرآن خونو دیدی از قرآن شفا نگرفته باشه؟ چتی میگه؟ از اون ور داریم لهو و لعب انسان رو بیمار میکند، سریعا نهی میکند به سمت لهو و لعب ندید. ببین آیا قرآن تعالی راست گفت یا نه؟ یک موسیقی زنه، یک تار زن سالم اگه پیدا کردی تو دنیا جایزه میدم به شما. یه رقاص سالم پیدا کردی بیا. چرا میگید همچه گندگویی میکنید؟ این یه شخصی از ورزشکاراست، بهتون بگم بد نیست، هنوز نگفتم اینا. همین آقایی که معروف آیدایی، این آقا علی آقا آمده بود خدمت آقا، جوونیش آمد خدمت آقا و ورزشکارا رو برده بوده. آقا بهشون توجه کرد، ایشون آمد جلو با آقا گفت آقا یه ذکری به من میدی؟ آقا بهش یه ذکری داد، یه ذکری بهش داد و بعد بلند که شد رفت دست آقا رو ببوسه، آقا تو گوشش گفت تو آقای گل ایران میشی، خب جهان میشی، خودتو گم نکنی پسرا. خب این اولین خمس 100 میلیونش آورد به آقا داد. آره بعد آره گفت آقای گل میشی. کایی خدمت رو به بنده لطف برن اینا، کایی میاد که میگه آقا، آقا عجیبن اینا. بودم بله بابا، خود قرآن میگه، قرآن میگه بیا راه ما، اگه تو رو این پایینا نگه داشتم میبرم تو اوج قله معرفت. راه ما رو رها کنی ها، همش درگیری با این آقا، با او آقا، با خانواده، با زندگی، با بیرون، با فلان، با فلان. یارو پول داره، ویلای شمال داره، همه چی داده. آقا، آقایان عزیز، دوستان میدونن که الان ساعت بعد به اصطلاح من بالا شهر صحبت میکنم دیگه، بالا شهر شمایید در واقع. چرا گفتم به اصطلاح مسخره کردم؟ به اصطلاح بالا شهر دیگه، نماز نمیخونه، دید نداره، پایین شهره، بالا شهر شمایید. آجون من عزیز دل من، به اصطلاح اونجا میرم دیگه. همین الان دیشب یه بحثی اونجا داشتم، بحث اونجا خیلی عمیقه، حرف میزنم خوب شلوغم میشه، چند هزار جمعیت میاد، بعد همه با کلاس ها به اصطلاح. خب خیلی برام جالب بود، یه دقیقه کار دارم. گفتم خب بیا داخل. دیدم منده خدا ریشش هم هشتیقه کرده اومده داخل، سلام علیکم بغلم کرد. منم خب میدونی بی ادب نیستم، نسبت به همه احترام میکنم، ببخشید من اینجا نشستم اجازه نمیدم ببینم چون بنده خدا داره زیارت میخونه، اون وقت من بیام با شما صحبت کنم زشته دیگه. ها بده آخه، من اگه این احترام نذارم دیگه هیچ که احترامش نمیذاره. اینه که من به خاطر همین، وگه بعدم بیاین دفتر خدمتون هستم، وگرنه میدونی که من عاشق جوانام، یک ستم بیرون نگه دارید من میستادم. اینجوری نیستم. حالا این جمله رو بگم، آمد خودش به من میگفت، همین عبارتی که الان اشاره کردم، گفت ویلا دارم چی دارم اینا، آمد گفت تصدیق میکنم تو را. گفتم چرا؟ گفت الله اکبر، یک شب آرامش ندارم با این سرمایه. به من گفت. گفتم کجا میشینی؟ گفت زعفرانیه. گفتم خب حالا بگو ببینم چرا شما آرامش نداری؟ گفت ماشین من و دخترم میگیره با دوستاش میره ویلای من. دیگه نمیتونم بقیهش بگم. اون پسرم یه جلو من عرق میخوره مست میشه. این چند شب دیگه من میام اینجا محفل، این چند شب آروم خوابیدم. هرچی هم به اینا میخوام بیارم به شما نزدیک کنم نمیتونم. برید آمان بگیرید تو شهرتون، اگه یک جوان لاعبالی تو اون خونه باشه، اگه خونه امنیت داره به همون جوان جایزه میدن، به همون خونه ها. اما برو خونه ایگه اون خونه، این بچه رو میدونه بابا کجا میره. تا یک شب حسینی هرکه، تا یه آجون من جلسه فلانه، جلسه فلانه، اون خونه رو بابا، بابا و مامان که میانا، بچه که میانا، بابا دیر کردی، خب هیئت طول کشید، باشه اتاق اونجا آماده است، برو بخواب. قربونت برم. بعد شب که خوابی، اگه تو توجه نداری شب که خوابی ها، مامانت میاد بو میکنه ترا، مامانت میگه پسرم حسینی شده. اما تو اتاقت با مامانت نمیاد. چرا نمیاد؟ بوی گن میده تو اتاقت. راه رو بلد بشید، احترام خودتون رو نگه دارید. اسلام به شما احترام داد، اسلام به شما حیات داد، اسلام به شما شخصیت داد. شخصیت یه دختره این نیست که جیگول بشه که بره دیگران نگاش کنن. جدی میگم. بذار من یه جمله از شما رأی بگیرم. آیین علما نشستید، رفقا نشستید، یک دونه رأی بگیرم تا حالا نشنیدید. مسلم ابن عقیل رو دستگیر کردن، اگه بخوام عربی رو بخونم طولانی میشه. مسلم ابن عقیل رو دستگیر کردن، زنجیر بسته آوردن پیش عبیدالله ابن زیاد. بنا شد که عبیدالله ابن زیاد اعدامش کنه، اما قبل از اعدام اونقدر بدگویی کرد، دیدید دهنگجیه این تو فیلم هم آوردن، خیلی بددهن بود، انقدر بددهنی کرد که بددهنیاشو نمیتونم بگم، به حدی که به حسین ابن علی، که به حسین ابن علی را وقتی توهین کرد، مسلم میدونی چی گفت؟ مسلم چی میدونی چی گفت؟ گفت مش میزنم تو دهنت، دندون تو دهنت خورد میکنم. دستم رو باز کن، دست درد نکن عزیزم، دستم رو باز کن همینجا. و میدانم اگه دندوناتو، میگه میدانم اگه دندوناتو تو دهنت خود کنم، خدا به من بشارت میده و میگوید تو سر حوض کوثر با فاطمه حسینی. چقدر کوبنده تو که بیدین قرآن بلد نیستی که بهش گفت. گفت قرآن بر اساس این آیه هست، والذی نشتنب و طاغوت ان یعبدوها و انابو الالله لهم البشرا. هر کسی مش بزنه تو دهن طاغوت، پیش خدا بشارت داده.
اصلا یخ شد. چی بگه؟ گفت سری ببری سرش ببرید،
تا رسوا نشدم. گفت تا رسوا نشدم ببریدش. امشب و برداشب و پس برداشب اگه جوانهای اسلام شهر، منطقه بهارستان، تهران، همه این مناطق این کلمه رو از مسلم یاد بگیرن که باید مشت زد تو دهن طاغوت، این بهترین راه و عالی ترین مسیره. طاغوت شهوت رو مشت بزنید، طاغوت زنا رو مشت بزنید، طاغوت رشوه رو بازاری بزنه، طاغوت گناه بزنیدش، آبرو رو میبره.
برید به این سمت.
حالا در این رابطه، چون آقا امام علی هم در این رابطه یه مطلبی داره، اینم حیف میدونم برای شما نخونم، خیلی جالبه، زیادی بشنوید. امام علی علیه السلام به محمد ابن حنفیه میگوید، محمد ابن حنفیه، بعد یک وصیت میکنم، وصیت من چیه؟ عربیش اگه بخونم، عربیش بخونم طول میکشه، تزول الجبال ولا تزال اضعلا ناجزنا الی آخر، همین دو تا کلمه رو خوندم که بعد آقایون نوار گوش میدن سرچ کنن بگیرن تو نهج البلاغه خطبه 11. ببین میگه اگر کوها متزلزل شوند، اگر کوها متزلزل شوند، تو تکون مخور. دندانهایت را به هم بشفا، جمجمه خیش را به خدایت آریه بده، جمجمه رو، قدمهایت را بر زمین میخوب کن. ها آقا چشمتو ببند بگو من ترس ندارم، چشمتو ببند بگو من ترس ندارم، چون من میدونم پیروزم، نصرت خدا با منه. خیلی خوشم میاد. ببین به علی چی میگه بهش؟ بچه ها زود تکون میخورید، گله دارم از شما، خیلی زود تکون میخورید، خیلی زود متزلزل میشید. با دیدن یک شال قرمز که آدم نباید متزلزل بشه، با یه دونه بدن رو کپ کرده و ولو جلو که نباید آدم متزلزل بشن. تکون نخور، بهش نشان بده. اگه او بیهجاب داره خوش اخلاقی میکنه، تو چادری باید خوش اخلاق تر باشی. اگه اون بچه ای که کراوات زده اومده تو خیابونا میخواد خوش اخلاقی نشون بده، شما بسیجی خوش اخلاق تر نشون بدید. سلام علیکم، برو دست بهش بده، دعوت کن بهش، بله خیلی باش رفیق شو، بعد از اینکه باش دوست شدی بگو این چی قضیه. شما چرا چادری ها تکون خوردید؟ شما چرا بچه مذهبی ها تکون خوردید؟ شما نباید تکون بخوری، شما باید خوش اخلاقتر، زیباتر، خوشگلتر بودو جلو. دو شبه من اینجا نامه میاد لابلا، بنده نامه میاد برا بنده از این لابلا، حالا شاید الان نشسته باشه نمیشناسم، به من از من عذرخواهی میخواد، منو ببخش، من زندگیم عوض کردید. بله آمدم پارک، داشتم بازی میکردم تو پارک، شما که صحبت میکردید مسخره میکردم، راست میگه، صدای مسخرش اینجا میومد، به گوشم میومد، حتما به گوشت میومد، اومدم پشت منبر، ولی شما یک کلمه اصلا نگفتی، اصلا اشاره نکردی، این اخلاق جذبم کرد، منو ببخش، قول بهت میدم تا شب عاشورا 100 تا از لاتای رفیقامو بیارم پای منبرت، دارم رو اینا کار میکنم، ما اشتباه میریم. تا الان دو بار نامه نوشت، یه نامه 5 صفحه‌ای دیشب نوشت. بعد خودش نوشت تو نامه، این نامهشه، دانشگاه رو از من گرفتن، دبیرستان رو از من گرفتن، مادر پدرم از من گرفتن. راست میگی، من دیشب فهمیدم آقا گناه پدر منو در آورد. چند شبیه گرفتم تو اتاق کتابخونه شخصی خودم کتابای دوره دبیرستان رو باز کردم، از دوره دبیرستان ول کردم، افتادم توی خطا، توی خطا افتادم. چند شبیه آقا جان، آقا جان یه وقتی به من بده من بیام. بهش میگم بیا قم ببینمت، اینجا نمیخوام ببینمت، بیا اونجا بسرم، اینجا آشکار نشی، اینجا کسی تو رو نشناسن. من خیلی دل حسین رو زخمی کردم، خودش میگه من خیلی نمک ریختم به بدن زخمی و حسین. نامه دیشبش بود، آقا منو میبخشه، من تبل و پاره کردم، من نمیدونم چی کار کردم، به من عرق خوروندن رفقا، من خونه حسین آتیش زدم. آره عزیزم، حسین هر رو بخشید. شما که چیزی نیستید، حسین خیلی آقاست، رحمت الله الواسعه است. راهشناسی مهمه، راهشناسی اصله، راهشناسی اصل. دوستان عزیزان من، مگه میشه کسی قبول نکنه راهشناسی رو؟ همه باید قبول کنن راهشناسی رو، امکان نداره، امکان نداره. آقایان برید به سمت معنویت، بسیاری از علوم ما را نشنیدید، خدا خودش میدونه، نمیدونید. آقا پای درس علامه بنشینی، نشنیدید. عزیز من گوی بعضی از علمای علامه رو تو منبرا میکشونم، همه کپ میکنن. استاد دانشگاه پریشب به من میگه، توی خدمت درس کنم اونجا به من میگه که میگه من عضو هیئت علمی فلانم، پروفسورم، 8 سال سوئد بودم، فلان بودم. خودش داره به من میگه عجب اسلام قشنگه، این درسو کی به شما داد؟ گفتم علامه داد. گفت آقا ما یه جلسه خصوصی بذاریم اینا رو به ما میدی؟ بابا جون من رفتم سوئد، آمریکا خودم رو پر کنم، دیدم الان خودم دشنه تر شدم. آقا من دیدم سکوت خیلی قشنگه، خیلی عالیه. شما کاری میکنید تا این سه شب من بتونم، این سه چهار شبی که مهمونتونم، باز بعضی از این جوانه ها را ممنونم. اون دختر خانمی که نامه نوشت، من شرمنده ام دختر خانم، به هیچ وجه با خانم ها دیدار ندارم، عذرخواهی میکنم، من را ببخشید، اصلا دیدار ندارم. توصیه استادمه، چون استاد فرمودن یه معرفت نزول پیدا میکنه. خیلی شرمندم، رفقا میدونن تو دفتر منم دیدار ندارم. بله بیرون که بیاین میتونی سوال بکنید، اما من کسی ملاقات خصوصی یا اینا ندارم، به هیچ وجه، به هیچ وجه ندارم. هنوز کسی منو در این جلسات ندید، خواهشم اینه. اما کارتون خیلی قشنگه، نامت خیلی خوب بود، باریکلا، آفرین. نمیگم مضمون نامت، خیلی عالیه. برید به این سمت، بریم به این سمت، سمت سوی قشنگیه. دنیا وفا نداره، به کسی وفا نکرد، باور کنید عزیزان من. هنوز من دیشبی پیشنهاد بود، این جدی نگیرید، برای شب عاشورا که عرض کردم، صبح عاشورا، فعلا یه پیشنهاد، این هنوز مشخص نیست، من حالا تا بعد اعلام میکنم هستم یا نه، چون واقعا حال خودم، حال مزاجی خودم باید ببینم. من اون شب باید با موسی خلوت کنم، خلوتم به هم نخوده. آبا حسینی جالبیه، حسین آدمیه، یک عالمی داره که هیچکی نداره، سید شهدا یه عالمی داره که هیچکی نداره. دیدی آقا، کل ما بسیجی ها اگه تو این شهر شما زحمت میگشیدیم 10 نفر رو نمیتونستیم بیاریم. میبینی چی کار کردیم آموزه؟ تمام کوچه و برزن همه لباس مشکی بچند. دیدی چی کار کرد حسین؟ چه حرارت ایجاد کرد؟ کل ما طلبای حوزه رو میآوردیم اینجوری نمیتونستیم بکنیم، باور کنید همه ما جمع میشدیم، نمیشد. چیکار کرد؟ با دلها بازی کرد، دلها رو به خودش گرفت، محکم کرد. دل ایرونی رو دیگه نمیشه از حسین خالی کرد. جدی میگم ها، یکی بچه ها میگفتش که من فتنه 88 بودم، روز عاشورا، روز عاشورا من هم داشتم همینجوری خیمه ابا عبدالله را آتیش می‌زدم، میگفت اینا نمی‌دونستن میخوان خیمه را آتیش بزنن. رفتن دیک امام حسین که خالی کنن، ما تنین مدت همش با اینا بودیم. یک دفعه برگشتم یاد این مصیبت های هر افتادم. بله منم شدم الان شمر، دیک امام حسین دارم خالی میکنم. با پام با لگدم رفتم رو سینه چند تا از این خانوما، دخترای رقاص، رقاصای عالم. یکی از اون خیمه‌ای که آتیش زدن افتادم به جون اینا، سه چهار تاشو زدم. بعد به من میگه آیه اهدی حسین منو میبخشه. بله نمیشه از اینا. گفت من دستگیر کردن، بعد اطلاعات گفت باریکلا فرید ما از اول تا آخر با تو بودیم، باریکلا منو با احترام آزاد کردن، یک شب منو نگه نداشتن. گفت باریکلا پسر آفرین، ما میدونیستیم تو اینجوری میشی. گفت به خدا قسم، به خدا قسم عمود خیمه عباس گرفتم به اینا حمله کردم. گفت شما به ما گفتید که نمیدونم انتخابات فلان، ای آمدید با حسین چی کار داری حسین ما؟ دیدی عاشورا پدر عمر در آورد، پدر دنیا و اوباما رو در آورد، با عاشورا حمله میکنی؟ عاشورا اصلا حمله پذیر نیست آقا، عاشورا تو خون ماست، عاشورا تو جان ماست، تو نفس ماست، تو نفس ماست عاشورا. کجا میتونید پیدا کنید یه بابایی شیرخوارش رو دست بگیره، رو دست بگیره بعدم بگه الا ترونه دیگه من بقیهش رو بخونم میزنید خودتون. گفت نگاه کنید این بچه هم تشنه از هیچی نداره، بچه که گناهی نداره. همینطور به خدا علا ترابونه. یه عبارتی گفت رفقا میدونن، گفت نگاه کنید مثل ماهی میلرزه. ماهی رو که از آب میگیری دیدی چجوری گذاشت. بگم چیکار کرده؟ تیر زشوبه رو کمان کرده. تو روایت داره که فزوبه من الاوزو من الاوزو. میدونی زوبه من الاوزو یعنی چه؟ یعنی فقط این پشت سر دیدی که یه پوست خالی میمونه. حسین دیگه تاب توان اومدن به خیمه رو نداشت. یک دفعه دید که اصغر لب... تو لباش نگاه کردی لبخند میزنه به بابا. یعنی بابا نه ناراحت نباش، خودم میخواستم شهید راه تو بشم. آره ناراحت نباش، خواستم شهید راه تو بشم. هرگی درد داره بسم الله، هرگی حاجت داره بسم الله، دلم میخواد امشب روزه بخونه. آقا اصغر باب الهوائجه، میدونم امشب هرگی مریض داره بگه حسین داره به اصغر. ای زن و مرد، ای قرض دارا بسم الله، ای درد دارا بسم الله. نمیدونم بهتون بگم یا نه، دو تا نازدانه از روز محشر میاره، همه ما رو شفاعت میکنه، اولیش محسن فاطمه است. ای محسن جان، تو روایت داره علی اومد منزل، گفت وزه محسن گجاز، گفت اون طرف بطو رو زرش اندوگدم، گفت فاطمه دیددش، گفتم نه، گفت بده ببرم بقی دفنش کنم، گذاش زیر عبا ببره بقی. یه وقت خانم صدا زد علی بذار بچم رو ببینه، صدا زد خانم بذار قیامه. اون روزی که شیعه ها تو محشر همه بخشن، شما این کوچولو رو تو دست میگیری میگی خدایا به ای زن بن قتل. دومین بچه ای که اوبرد دفنش کنه یه وقت رباب زد آزد حسین خجالت نگش بذار من یه بار دیگه اصغرم رو ببوزم. صدا زد رباب ایشالله روز قیامت رو دست مادرم زهرا غایی دیده. هر دوتا بچه با هم شدن اون بچه رو دفن کرد. میخوام اشاره کنم به یه جایی که خدایا منو میبخشی، جمعیت زنا دارن جیغ میزنن، شما خدا خودت من الان دارم میگم خودو نگه دار چون اولین بار داری میشنوی. 13 نفر این مختلو نوشتن تو 1000 روزم، آدرسش هست. وقتی سرا رو تقسیم کردن به یه طایفه سر نرسید، گفتن دیگه ما سر نداریم، گفتن چرا؟ یه شیر قاره و زند و دستش گرفت. بچه ها میترزم بگم چجوری بگم، دیدم همین الان دارید میافتید از جلو تا کل بدن داخل و بیرون دارید ناله میزنید، ولی جوری میگم دیگه خودت میدونی چجوری میخوای زجه بزنی. گفتن حسین اون بچه رو پشت خیمه دفن کرده، اومدن اونجا رو کندن، اتبر المذاب نوشتن، بچه رو پیدا کردن. بگم یا الله دیدید شما وقتی بچه ها گنجشکو میخوان سرش رو ببرن چیکار میکنه؟ یه دست بدنش گنجش، یه دست سر گنجش. بر اون عاشق حسین کبیر میگه این از جلوم بردارید، بر اون عاشق حسین کبیر میگه نمیخوام نمیخواستم این کارو کنم ولی برای علی اصغر میسوزم، میدونم امام زمان سر به رهنه است. امام زمان تو اون زیارت نامه مخصوص میگه، میگه این عسکر من که نمیتونست از خودش دفاع کنه چرا اینجوری تیر زدید بهش؟ تو روایت داره عبا رو سر عسکر کشید، روی آمدن به خیمه رو نداشت. چقدر دلش مجروح بود. بگم یا نه؟ فقط مقتل عربیشو بخونم جوونو چیکار میخواید بکنید؟ عربیشو میخونم اجمالا ترجمه میکنم. نامردا اومدن جنازهشو در آوردن، فنتفرسهو یعنی چه؟ یعنی گرفتن سر و کندن. شمشیرم و ریدم یه دفعه دیدن آسمان داره گریه میکنه، زمین داره میلرزه. <تص-> بذار بگم دیگه، تو ناسخ تواریخ داره جوونا میخوام لمزش کنن، تو ناسخ تواریخ داره چی داره؟ میگه وقتی بچه رو داشتم میگه خاک میخواست رو سرش بریزه، یه جمله گفت نگران نباش الان مادرم فاطمه میو. سلام من رو به مادرم برسه، بگو ببیند تا من رو هم کشت. به منم رحم نکردن، آق گوشوار کندن، موی سر کشیدن، ای حسین رو لگز زدن، ای کسی که نامرد روزگاره حسین تو قتلگاه بوده، اومد تو ترقوش یه خنجر. ای حسین، حسین دلم میخواد همینجوری یه حزدید و گریه گردی. عزیز من مداح خوبیه، با اخلاصیه، شنیدم خوب استقبال میکنید، میکروفون بهش میدم، شما رو به خدای سینه زنی عالی برو اصغر داشته باشید. رمز شفاعت شما امینه، همه بزرگواران شروع میکنن با ناله حسین، حسین به استقبالش میرن، حسین جان، حسین آقا. این همه جمعیت نشد